پیوند طبیعت و سلامتی، شیر توت فرنگی آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر توت فرنگی آلیس، آلیس برای خانواده. رویش به نام خداوند بخشنده مهربان، صاحبان کسب و کار، دستن در کاران فعالیت های اقتصادی، عید آوران و نو آوران عزیز، درود بر شما. صبح همتون به خیر و شادی. به رویش روز چهارشنبه پنجم تیر ماه 98 خیلی خیلی خوش اومدید. من نوشین تاجداری هستم، به اتفاق کارشناسان و مشاوران رویش امروز هم به مدت تقریبا یک ساعت از استودیوی رادیو اقتصاد در خدمت شماییم و امیدواریم که لحظات مفیدی براتون فراهم کنیم و بهتون مشاوره کسب و کار بدیم. حوزه مدیریت ارتباط با مشتری حوزه مهمی از کسب و کاره و قراره در رویش امروز درباره مدیریت ارتباط با مشتری در حوزه صادرات صحبت بکنیم. اما مشاوران برنامه امروز چه کسانی هستند براتون خواهم گفت. مشاوران برنامه امروز آقای مهندس مجید برقی، کارشناس و مشاور حوزه ارتباط با مشتری هستند و همینطور آقای مهندس سید امین محمدی، مدیر عامل یک گروه صنعتی دانش بنیان که تجربه های بسیاری در حوزه انتقال فناوری به ایران، بومی سازی اون و صادراتش به اروپا دارند. خیلی خوش اومدید به برنامه رویش. ممنونیم از اینکه امروز هم همراه ما هستید. گفتیم که میخواییم از حوزه مدیریت ارتباط با مشتری صحبت بکنیم. در چه زمینه؟ در زمینه صادرات که موضوع بسیار مهمی هست. این موضوع برنامه است، اینو به ذهن داشته باشید. یه سوال ویژه هم از شما شنوندگان عزیز داریم. از میان کالاهای صنعتی کدوم یک قابلیت صادرات به اروپا رو دارن و این کالاها چه ویژگی هایی باید داشته باشند؟ راه‌های ارتباط با برنامه رویش، شماره تلفن 2265-25-25، سامانه پیام کوتاه 30036-37. صبح همه شما شنوندگان عزیز، به خیر و به مهر. میهمانان محترم برنامه الان در استودیو حضور دارن. آقای مهندس مجید برقی، کارشناس مدیریت ارتباط با مشتری و مشاور برنامه رویش، و همینطور آقای مهندس سید امین محمدی، مدیر عامل یک گروه صنعتی دانش بنیان که تجربه های بسیار خوبی دارن در حوزه انتقال فناوری و بومی سازی بسیاری از کالاهای صادراتی و صادرات اون به اروپا. آقای مهندس برقی، خدمت شما سلام عرض میکنم، بسیار خوش آمدید.
به نام خدا، سلام بر شما و شنوندگان فرهیخته رادیو اقتصاد. امروز میخوام یه سلام ویژه هم عرض کنم خدمت همراهان همیشگی برنامه رویش، دوستانی که همیشه با پیامهاشون کنار ما هستن. بله. آقای حسین نوری از نجف آباد، آقای مقدم سایی از تهران، آقای علیرضا سبیانی، آقای عباس برزگر از شیراز، آقای منوچهر پوریوسفی از لاهیجان، آقای امیر برنایی از شیراز و تک تک دوستانی که ما همیشه با پیامتا.
یکی دوست از خانوم هم بله. همراه ما هستن،
خانوم مهناز مهنانچی، بله، خانوم حمیده بهاری فکر میکنم،
خانوم حمیده
پویا بهار، بله.
ماشاءالله
بله.
شما مشتری های برنامه دیگه خوب میشناسید.
ما باید یه برنامه بذاریم انشالله بتونیم کم کم تو برنامه ها در کنار این دوستان حتی حضور فیزیکی. بله.
بسیار خوب. اتفاقا آقای علیرضا سبیانی قبل از شروع برنامه باز برای ما پیامک فرستادن. آقای محمد رضا رشیدی که مدرس و مشاور گردشگری هستن،
بله،
برای ما پیام همراهی فرستادن. 0912-5112 برای ما پیامک فرستادن و سوالی پرسیدن که خب در بله بذارید الان بگم. سوال رو گفتن که چگونه مشتری خوب خارجی رو پیدا بکنه، که حالا در ادامه برنامه حتما جوابش رو از شما خواهیم گرفت. و خیلی از شنونده‌های خوبمون که شما لطف کردید و اسامیشون رو گفتید و بقیه رو که دیگه نمی‌رسیم بهشون در واقع اسمشون رو بگیم. خب آقای مهندس محمدی، خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم، بسیار خوش اومدید و امیدواریم که بتونیم امروز در برنامه یورش از تجربه های مفید شما بهره بگیریم.
به نام خدا، منم تشکر میکنم از اینکه این فرصت رو برای من فراهم کردین. از شما و همکاران تشکر میکنم، در خدمتون هستم.
زنده باشید. حوزه مدیریت ارتباط با مشتری حوزه بسیار مهمی هست که ما در روزهای چهارشنبه به طور ویژه به این موضوع میپردازیم. امروز قراره که درباره مدیریت ارتباط با مشتری در حوزه صادرات صحبت کنیم. صادراتی که از اون زمینه‌های بسیار مهمی هستش که اگر ما بتونیم بهش بپردازیم میتونه ما رو به استقلال و شکوفایی اقتصادی بسیار زیادی نزدیک بکنه. من موضوع بحث رو میسپارم به دست شما آقای مهندس برقی تا در خصوص مراحل مختلف مدیریت ارتباط با مشتری در حوزه صادرات با آقای مهندس محمدی گفتگو بکنید و خب ما هم از خلال گفتگوی شما چیزهای مفیدی رو انشالله فرا خواهیم گرفت.
سپاسگزارم خانم تاجداری.
زنده باشید.
مهندس محمدی، وقتی صحبت از صادرات میشه معمولا ذهن میره به سمت محصولات مصرفی، مثل پسته، مثل زعفران، مثل لبنیات، نهایتا فرش شما داریم تو اون حوزه. شما به عنوان یک صادر کننده تو حوزه صنعتی برای شروع برنامه بفرمایید که اصلا تو کدوم بخش از صنعت دارین کار میکنین و چه محصولات صنعتی رو به کدوم یکی از حوزه های جهان دارین صادر میکنین.
عرض کنم حضورتون که ما تولید کننده یه بخشی از قطعات صنعتی هستیم که اصطلاحاً در سیستم های انتقال قدرت یا پاور ترانسمیشن استفاده میشن و به حوزه مکانیکال عمومی بستگی دارن. یعنی هر جا که موتوری، جنراتوری، چیزی در حال چرخش هست، هر جا که شفتی داره میچرخه، هر جا که کانوایری میچرخه، از این قطعات استفاده میشه. این قطعات رو ما در واقع به حوزه اروپا داریم صادر میکنیم. البته شرکت هایی که از ما خریداری میکنن در حوزه اروپا محدود نیستن و خودشون صادر کننده تقریبا به تمام دنیا هستن. بنابراین میتونیم بگیم که قطعاتمون از به واسطه اون هابی که در اروپا وجود داره به خیلی کشورهای دنیا صادر میشه.
کدوم بخش اروپا؟ اروپا غربی؟
ما مشخصا ما با ایتالیا کار میکنیم.
ایتالیا تو حوزه ریختگری خیلی شناخته شدن، درسته؟
بله، و خود ایتالیا در حوزه قطعات صنعتی و ریختگری ادعا دارن خودشون که از بزرگترین صادرکنندگان در اون اروپایی هستن. یعنی بخش بزرگی از قطعاتی که مثلا در کشور آلمان یا فرانسه استفاده میشه قطعاتی است که در ایتالیا تولید میشه. در حوزه مکانیک و مهندسی مواد و فلزات ایتالیا تقریبا میشه گفت حرف اولو میزنه در مجموعه اروپای غربی.
حتما داستان جالبی داره که اصلا چطور شد که ایتالیا اومد از شما به عنوان یک شرکت ایرانی خرید محصول انجام داد.
یکم داستانش طولانی هست ولی من سعی میکنم خیلی مختصر
برای مخاطبان ما جذابه، چون خیلی شرکت ها هستن که دنبال اینن که یک روزنه‌ای پیدا بکنن برای اینکه بتونن توی حوزه صنعت هم صادرات داشته باشن.
ببینید واقعش اینه که وقتی ما در حوزه صنعت صحبت میکنیم از تولید، فقط به توانمندی تولید نگاه نمیکنیم. اقتصادی بودن و صرف اقتصادی تولید هم نقطه بسیار مهمیه، بنابراین حجم و اندازه بازار تعیین کننده است. در سالهای قبل از اینکه ما آغاز به کار صادرات بکنیم، بخشی از قطعات رو ما از همین شرکت ها وارد میکردیم. قطعاتی بودن که و همچنان هم این تبادل وجود داره، یعنی ما همچنان هم واردات انجام میدیم و هم صادرات انجام میدیم. طبیعتاً حوزه واردات ما حوزه قطعاتی خواهد بود که تولیدش در ایران چندان اقتصادی نیست. در دوره اولی که جهش نرخ ارز اتفاق افتاد در سالهای اول دهه 90 و قیمت ارز از حدود 1,000 تومان به محدوده 3-4,000 تومان جهش کرد در یه دوره خیلی کوتاه مدتی، ما با یه بدهی خیلی بزرگی مواجه شدیم، چون
جنس آورده بودیم،
جنس وارد
مثلا با دلار 1,000 تومان الان پول شد با 4,000 تومان
میدادیم، با 4,000 تومان بعد عدت میدادیم. یک مسئله به ذهن ما رسید و اون هم این بود که بخشی از قطعاتی که ما به اصطلاح میدونستیم در حوزه تولید اون شرکت هست، نه قطعاتی که ما وارد میکردیم، قطعاتی که در حوزه تولید اون شرکت بود و برای جاهای دیگه دنیا و بازار خود اروپا و آمریکای شمالی استفاده میکرد و تولید میکرد، از قبل به نظر ما میومد اینا قطعاتی هست که ما در داخل کشور مزیت برای تولیدش داریم. تصمیم بر این گرفته شد، بنده به عنوان مدیر شرکت سفری رو به ایتالیا رفتم و با مدیر عامل یکی از همین شرکتایی که واردات ازش داشتیم مذاکره کردم.
راحت پذیرفتن از شما پیشنهاد رو؟
حتما نه. به خاطر اینکه خود اصلا نفس این پیشنهاد که ما به شما قطعه صادر بکنیم براتشون شگفت‌آور بود. معذرت میخوام و فکر میکردن که ایران کجا، ایتالیا کجا یا اروپای غربی کجا و حتما فاصله تکنولوژی باید قابل توجه باشه. حتی اگه بخوام محسوس بگم، وقتی من این پیشنهاد رو دادم شاید 30 ثانیه‌ای طرف مذاکره من در سکوت به من خیره شد و بعد به من گفت اصلا متوجه هستی داری چی میگیم؟ تو میخوای قطعه صادر بکنی به ایتالیا و ایتالیای شمالی در واقع و این جاییه که خودش داره برای همه اروپا قطعه صادر میکنه، قطعه تولید میکنه و خیلی خیلی دشواره، ما روی هر 1 سنت اختلاف قیمت بحث داریم و کیفیت ریختگری و ماشینکاری در اروپای شمالی بسیار بالاست و اروپای غربی و بخش شمالی ایتالیا، بخش صنعتی ایتالیا بسیار بالاست و به همین خاطر ما مجبور هستیم که به صورت شدید خیلی مشکل خواهد بود.
درسته.
من خیلی اصرار کردم و بالاخره متقاعد شد که یه فرصت در اختیار ما قرار بده و این شروع اون ماجرا بود.
معمولا توی فضاهای صنعتی یا به اصطلاح بی تو بی که یک محصول، یک سازمانی میخواد محصول رو بگیره، وقتی که ما در حوزه بازاریابی بین الملل یا اینداستریال مارکتینگ داریم صحبت میکنیم، میگن شما برای اینکه اولین فروشتون رو داشته باشین باید یک سری امتیازات به مخاطب بدین. مثلا شما محصول رو یا کالا رو تحویل بدین و بگین که بعد از تحویل میتونی پولش رو بگیری.
بله.
یا مثلا 6 ماه استفاده بکن، اگر راضی بودی مثلا پولشو به من بده. یا مثلا فرض کنی که این پیش شما باشه ولی در ازای پول این کاری که میخوان انجام بدین اینه که بذاری من به عنوان یه رفرنس بتونم به عنوان یه مرجع مشتری بیارم ببینین داره تو سیستم شما کار میکنه. شما تو همون ابتدا پول گرفتین محصول رو دادین بهشون یا اینکه یکی از این امتیازها رو دادین؟
نه، در واقع تنها چیزی که من از شرکت مخاطب خواهش کردم این بود که فقط فرصت رو در اختیار ما بگذاره، ما کالا رو تولید کنیم. اگر این کالا به لحاظ کیفیت مورد پذیرش قرار گرفت بعد پولشو برای ما واریز بکنه.
مورد پذیرش قرار گرفت،
اینم داستانی داره. ما اولین محموله که فرستادیم، علی‌رغم این که بسیار تلاش کردیم که همه استانداردهای کیفیت رو رعایت بکنیم، بعد از اینکه محموله رسید ایتالیا، به ما اعلام کردن که مدیر فنی کارخونه اعلام کرد که این قطعات مورد پذیرش نیست، اصطلاحا ریجکته. و برای ما خیلی خیلی شگفت‌آور بود، چون فکر میکردیم که همه ملاحظات صنعتی رو انجام دادیم و اصلا باور نمیکردیم که این اتفاق افتاده باشه. میدونستیم مسیر خیلی پرخطری رو شروع کردیم و خیلی جای ریسک نداریم. همون شب که صبحش این ایمیل به دست ما رسید، شب همون روز من به همراه مدیر فنی کارخونه رفتیم ایتالیا و اونجا بررسی کردیم، مشکلات کیفیت رو متوجه شدیم. خوشبختانه به لحاظ به اصطلاح استانداردهای تولید به طور عمومی نظر مشتری رو جلب کرده بود، ولی به لحاظ ابعاد ماشین کاری قطع اشکال داشت. این بود که
یه فرصت دیگه به شما دادن،
یه فرصت دیگه به ما دادن.
جبران بکنید دیگه. بسیار ماجراهای بسیار جالبی هست از قصه صادرات آقای مهندس محمدی به یک کشور اروپایی. تشکر میکنم از همه شما شنوندگان عزیزی که با ما در رویش همراهید. مدیریت ارتباط با مشتری در حوزه صادرات موضوع برنامه امروز رویشه. به طور ویژه از شما شنوندگان عزیز میپرسیم از میان کالاهای صنعتی کدام یک قابلیت صادرات به اروپا رو دارن و این کالاها به نظر شما چه ویژگی هایی باید داشته باشن؟ راه‌های ارتباط با ما، شماره تلفن مستقیم 22 65 25 25، و سامانه پیام کوتاه 30 36 37. در ادامه برنامه در خدمت میهمانان محترم برنامه آقای مهندس برقی و آقای مهندس محمدی هستیم و گفتگوی این عزیزان رو گوش میکنیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
سپاسگزارم. آقای مهندس، احتمالاً الان شنونده های ما خیلی منتظر این هستن که از زبان شما به عنوان یک کارآفرین دارین قطعه صنعتی صادر میکنیم به اروپا، بدونن که از نظر شما ویژگی های یک شرکتی که میخواد این کار رو انجام بده چی هستش و چه مواردی رو ما باید تو این سازمان لحاظ بکنه؟
ببینید، من پاسخ این سوال رو به دو قسمت تقسیم میکنم. یکی اسمشو میذارم سازمان، ویژگی های سازمان صادر کننده، و یکی ویژگی های محصول صادراتی. در محصول صادراتی فکر میکنم دوستان و مخاطبین آشناتر هستن. ما سه معیار جهانی داریم برای این قضیه: قیمت، کیفیت و زمان تحویل. در مسئله صادرات صنعتی قیمت پایین ترین اولویت رو داره. ما در مورد کیفیت و زمان تحویل به هیچ وجه جای چانه زنی نداریم و هیچ عذر و بهانه‌ای عموماً پذیرفته شده نیست. زمان تحویلی که اعلام میشه باید شامل همه ریسک‌ها باشه، همه احتمالات باشه. اینکه شرکت حمل و نقل بدقولی بکنه، مثلا فرض کنید اینکه تامین کننده مواد اولیه به شما قول بد بده، قالب ریختگری اشتباه تو مثلا عذاب در بیاد، هیچ کدوم اینا مجاب نیست. ممکنه که خریدار اروپایی بپذیره عذر شما رو و با شما احساس همدردی بکنه، ولی معناش بلافاصله اینه که سفارش بعدی دیگه در کار نخواهد بود. و وقتی که حرف از کیفیت میزنیم، محدوده کیفیت فقط منظور ما خود مثلا ابعاد هندسی کالا نیست،
خدمات رو میپردازیم
از ابتدای کار. یعنی وقتی ما یه نقشه صنعتی، نقشه تولید میکنیم و میفرستیم، اون فرایند مهندسی باید استاندارد باشه، فرایند مهندسی باید استاندارد باشه تا تولید قطعه باید مطابق به اصطلاح معیارهای کیفیت باشه. مدارک فنی که ما تهیه میکنیم و میفرستیم برای مشتری، نوع بسته بندی، حمل کالا، همه اینا شامل مشمول زنجیره کیفیت میشه.
من تو همین نقطه، الان ما دانش فنی که تو کشور داریم تو حوزه مهندسی، چه دانشش، چه ابزارها، چه تجهیزات، چقدر با اروپا فاصله داره؟
خب این سوال خیلی خوبیه و به نظر من یه بخشی از پاسخ پرسشی که خانم از مخاطبین پرسیدن، از شنوندگان پرسیدن توش هست. ما در حوزه به اصطلاح تکنولوژی ها یا فناوری های میانه یا میدیوم تکنولوژی فکر میکنم که هیچ چیزی از کشورهای اروپایی کم نداریم.
یه شعاره یا واقعا؟
نه واقعا همین هست. اولا من به شما بگم که فهم مهندسی ما بسیار عمیقه در داخل کشور و اینو من به عنوان کسی میگم که شاید صدها بار، شاید بیش از صد بار هم من سفرهایی رو به شرکت‌های صنعتی اروپایی داشتم و هم مهمانانی از اروپا رو در ایران پذیرایی کردم. ما فهم عمیق خوبی در بخش مهندسی داریم. در بخش ماشینالات در واقع فناوری میانه یا همون میدیوم تک هم به نظر من اشباهی، ما بیش از حد لازم ماشینالات در داخل کشور داریم. اون چیزی که بنابراین تو بخش فنی به نظر
مشکل
من
نداریم. ما تو حوزه زبان ارتباطی و استانداردها چی؟
عمیقا استانداردها، اگه منظورتون استانداردهای مهندسی و استانداردهای مهندسی، ما اصلا نظام آموزشیمون در داخل کشور متکیه بر به اصطلاح استانداردهای فنی اروپاییه. یعنی بچه ها وقتی که فارغ التحصیل میشن از دانشگاه مثلا با استاندارد دین کاملا آشنا هستن، بچه های مکانیک، بچه های مهندسی مواد، بچه های پلیمر، شیمی، همه اینا دارن به اساس استانداردهای دین به نوعی آموزش میبینن. بنابراین در استانداردهای فنی ما مشکل نداریم. ما در استانداردها و شیوه تعامل بین المللی بسیار ضعف داریم.
خب اون بخش دوم که شما فرمودین بحث سازمانه که یکم برمیگردیم به ارتباطاتمون.
بله.
یک بخشش در مورد محصول بود که فرمودین.
بله.
تو ارتباطات چی؟ ما چه مواردی رو باید لحاظ کنیم؟
سازمان صادر کننده هم سه ویژگی باید داشته باشه. اولین ویژگیش فهم فنیه.
بله.
یعنی میدونید اون کاری که ما اصطلاحاً بهش میگیم کار کارگاهی، خب حتما در حوزه صادرات جواب نمیده. یعنی شما ساده ترین قطعه ای رو که بخواید تولید بکنید حتما باید فهم عمیق فنی و زبان مشترک با سفارش دهنده داشته باشید. بنابراین اون وقتی روی تولرانس ها حرف میزنه، وقتی روی مواد اولیه حرف میزنه، شما باید مطمئن باشید که عمیقا میفهمید که اون چی میخواد از شما و به خوبی و با تسلط میتوانید مدارک فنی رو براش تولید بکنید از هر دو سو. دومین ویژگی که در واقع اینا ویژگی های اخلاقیه که بزرگان ما و پیشوایان دینی ما بیش از 1000 سال به ما آموزش دادن، ما باید اینا از اخلاق فردی تبدیل کنیم به اخلاق حرفه‌ای. راستگویی، صداقت، اعتماد پذیری، وفای به عهد، اینها ویژگی هاییه که در تخلف از اونها در امر صادرات گناه کبیره تلقی میشه. یعنی این اگر ما فکر میکنیم گناه در آخرت به سا مجازات میشه، نه، تخلف از هر کدوم از اینا در
تنبیه دنیاوی
در همین دنیا تنبیه دنیاوی هم داره. بنابراین من دوست دارم یه کمی اینو باز بکنم. ما مواردی داشتیم، مثلا فرض بفرمایید که یک مورد داشتیم که کالایی رو بعد از اینکه فرستادیم کامیون در راه هم بوده، نزدیک مرز ترکیه بوده، که ما متوجه شدیم که مواد اولیه‌ای که برای کالا به کار گرفته شده اشتباه بوده. اشتباهی که اگر اونها نمی بردن به آزمایشگاه و تست نمی کردن متوجه نمی شدن که یه انحراف خیلی ریزی در آلیاژ چدنی که ما استفاده کرده بودیم اتفاق افتاده بود. و چون اونا سالهاست دارن از ما می خرن، ما می دونیم که دیگه اونا جنس ما رو به آزمایشگاه نمی برن و به ما اعتماد می کنن. با این حال بلافاصله ما باشون تماس گرفتیم
قبل از اینکه جنس برسه،
قبل از اینکه اصلا جنس از مرز ترکیه به اصطلاح خارج بشه. بله. و بهشون اطلاع دادیم.
بله.
که این اتفاق افتاده، ما در آلیاژ مواد اولیه اشتباه انجام دادیم، اگه برای شما قابل قبوله که کامیون ادامه بده، اگه نه برگرده.
بله.
من کاری به ادامه ماجرا ندارم، ولی این کار ممکنه که مثلا فرض بفرمایید در خیلی فرهنگ ها یا خود فرهنگ های بومی غیر متعارف تلقی بشه.
حالا پیدا شد پیدا نشد،
حالا اگه پیدا شد ما یه کارش میکنیم، حالا اگر مثلا مشتری متوجه شد یه چیزی میگیم، ولی این برای ما یه قانونه. برای اینکه ما میدونیم کاری. که اسمشو میتونیم بذاریم وجدان کاری، میتونیم بذاریم در واقع صداقت، بله.
اخلاق تجاری،
اخلاق تجاری. این چیزیه که اتفاقا کاملا با آموزه‌های اخلاقی ما همراهه، ولی شاید ما اینو بیشتر در حوزه‌های فردی بهش توجه میکنیم، ولی من میخوام بگم که نه، واقعا در حوزه به اصطلاح صادرات و تعامل‌های بین‌المللی اینا گناهان کبیره‌ایه که همینجا به شما مجازات میده.
یه نکته سوم هم فرمودین که دارین ظاهرا اینجا برای سازمان سه تا نکته هستش، دو تا فرمودین.
سومین نکته حرفه‌ای بودن در بوروکراسی صادراتی، یعنی تولید مدارک فنی، نوع مکاتبات و تعاملات مکتوبی که اتفاق میفته، چه به لحاظ فنی چه شرایط و قراردادها و تعاملات مالی. من مجموعه اینا رو اسمش می‌ذارم بوروکراسی صادراتی، که یه سازمان باید در
قوانین صادرات رو هم بدونه، اینا رو هم اینا هم مهمه، جزوش هست.
البته به نظر من این سومی اتفاق میفته، یعنی اگر اون همت و اراده صادرات وجود داشته باشه به تدریج سازمان اینو خواهد آموخت.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکریم. شنوندگان عزیز، ما بیشتر در خصوص مدیریت ارتباط با مشتری در حوزه صادرات با شما صحبت خواهیم کرد. این موضوع اصلی برنامه است. پرسش ویژه ما از شما شنوندگان نازنین اینه: از میان کالاهای صنعتی به نظر شما کدوم یکی قابلیت صادرات به اروپا رو دارن و این کالاها چه ویژگی هایی باید داشته باشن؟ بخشی از پیامک های شما شنوندگان عزیز. آقای حسین نوری از نجف آباد اعلام حاضری کردن باز آمادگی مشارکت در برنامه و تشکر کردن که پیامک هاشون خونده میشه. آقای مسعود نیکخو دوزنده پرده های خانگی از بابل هم همراه ما هستند، ممنونیم. آقای مهدی نیساری از شیراز شنونده خوبمون اعلام همراهی کردن. آقای احمد جوان از یزد گفتن اکثرا صدای دستگاه ترشکاری نمیگذاره برنامه‌تون رو گوش بدم، برای همین یا تکرارش رو گوش میدم یا بعضی وقتا ضبطش میکنم بعدن گوش میکنم. صفر 936-6293 خواستن که بدونم برای تأسیس مؤسسه گردشگری خارجی چه مجوزهایی لازمه و برای مشاوره بیشتر و مواردی مثل این به کجا باید مراجعه بکنن. آقای روحانی نژاد هم شنونده خوب ما هستن، در کار تجهیزات تولید تجهیزات برقی هستن، گفتن تا الان به فکر صادرات نبودن ولی کالاهایی که تولید میکنن و تجهیزاتشون کیفیت خوبی داره، قابل رقابت هست و حالا سوالشون اینه که برای صادرات از کجا، چگونه و به چه کسی مراجعه بکنیم، که انشالله در ادامه برنامه پاسخشون رو از کارشناسان محترم خواهیم گرفت. منتظریم که باز هم پیامک های شما به دست ما برسه، چه در خصوص موضوع برنامه، چه در خصوص پاسخ به پرسش برنامه و چه در خصوص سوالاتی که دارید.